تراک 112 صفحه 437. این بود محل بحث ما، نه اینکه بخواهیم استناد گناهان را به خداوند حتی با واسطه انکار کنیم، حاشا اینکه کسی بتواند بدون اذن او در سلطنت مطلق و ملک عامش تصرف نماید. شیطان هم که شرک و گناه و هر چیزی را که مایه غضب پروردگار است در دل اولیای خود زینت می‌دهد، به اذن خدای متعال است. ما من شفیع الا من بعد اذنه. پاورقی 1. این خدای تعالی است که می‌خواهد بدین وسیله امتحان و حجت را که نظام تشریع اقتضای آن را دارد بر بندگان خود تمام نماید. همچنان که فرموده ولی یمحص الله الذین آمنوا و یمحق الکافرین. پاورقی 2. آیه شریفه کذالک زینا لکل امت عملهم، و از آن روشنتر آیه انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها لنبلوهم ایهم احسن و عملا. پاورقی 3. شاهد ادعای ماست که گفتیم زینت اعمال که همان محبوبیت و لذیذ بودن آن است، نسبتی به خدای تعالی نیز دارد. پاورقی ها 1. هیچ کس شفی و واسطه نخواهد بود مگر به رخصت او. سوره یونس آیه 3. 2. و تا آنکه اهل ایمان را از هر عیب و نقصی پاک و کامل کند و کافران را به کیفر ستمکاری محو و نابود گرداند. سوره آل عمران آیه 141. 3. ما آنچه در زمین جلوه‌گر است زینت و آرایش ملک زمین قرار دادیم تا مردم را به آن امتحان کنیم که کدام یک در طاعت خدا عملشان نیکوتر خواهد بود. سوره کهف آیه 7. ادامه متن. اقوال سایر مفسرین در این باره مختلف و در نتیجه تفسیرهایی هم که برای آیه مورد بحث کرده اند مختلف است. از آن جمله یکی این است که گفتند مراد از زینت دادن عمل اصلاح آن به وسیله امر و نهی و بیان حسن و قبح آن است، و معنای آیه این است که ما همانطوری که عمل شما مؤمنین را اصلاح کرده و زینت دادیم، عمل امتهای قبل از شما را نیز با دعوت به سوی حق اصلاح کردیم، به این معنا که ما در دعوت خود خدایان ایشان را دشنام نداده و عقایدشان را جریحه دار نساختیم و مؤمنین را از کارهایی که باعث نفرت کفار از دین و رمیدن آنان از قبول حق می شود نهی کردیم. این تفسیر از جهت اینکه مخالف با ظهور آیه در عمومیت است و دلیلی هم بر تخصیص آن نیست مخدوش است. قول دیگر این است که گفتند مراد از زینت دادن اعمال مطبوع کردن آن است، و معنای آیه این است که ما از طرفی عمل امتها را موافق طبع آنان قرار دادیم و از طرف دیگر حق و حقیقت را به آنان معرفی کردیم تا به اختیار خود بر طبق حق عمل کنند و از باطل اجتناب نمایند. اشکال این تفسیر این است که همچنان که نمی توانیم دعوت به اطاعت و معصیت و ایمان و کفر را مستقیما و بدون واسطه به خدا نسبت دهیم، این را نیز نمی توانیم بگوییم که خداوند تبایعی در آدمیان قرار داده که به کار نیک و کار بد به یک صورت و یک جور متمایل است، زیرا در این مرحله هیچ فرقی بین دعوت تکوینی و دعوت تشریعی نیست. تفسیر دیگر این است که گفتند مراد از زینت دادن اعمال بیان آثار نیک اعمال و اجر و ثواب مترتب بر آن است، و مفاد این آیه مفاد آیه ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر والفسوق والعصیان. پاورقی 1 است که می‌فرماید خداوند از راه تشویق و ذکر ثواب و مدح نیکوکاران ایمان و کار نیک را در نظر نیکوکاران شیرین و محبوب کرد، و از راه بیان عقاب کفر و گناه و مذمت کفار و گناهکاران کفر و گناه را از نظرهایشان انداخت. پاورقی 1 سوره حجرات آیه 7. ادامه مد. اشکال این وجه این است که آیه را تخصیص به کارهای نیک داده و حالان که آیه مطلق است. علاوه بر این که این وجه از سیاق آیه و همچنین از ظاهر لفظ تزئین بدور است، اشکال مهمتر آن این است که این نحو تزئین اختصاص به مؤمنین ندارد، چون دعوت دینی به غیر مؤمنین نیز رسیده است. تفسیر دیگری که برای آیه مورد بحث شده این است که مقصود از تزئین زینت دادن مطلق اعمال است، چه حسنات و چه سیئات، و خداوند خودش ابتداءً و بدون وساطت وسایط تمامی اعمال را زینت می‌دهد و بشر را وادار به انجام آن می‌کند و بشر از خودش هیچ اختیاری ندارد و در هر کار نیک و بدی که می‌کند مجبور است. اشکال این وجه این است که اتفاقاً دلالت آیه بر اینکه بشر مختار است بیشتر است از دلالت بر جبر، زیرا تشویق و ترغیب و زینت دادن عمل در جای صحیح است که فاعل مختار باشد و بخواهند او را به وسیله تشویق به کار وادار کنند و خلاف آن کار را از نظرش بیاندازند. اگر قدرت بشر در فعل و ترک عملش یکسان نبود و تنها یک طرف را قادر بود، دیگر تشویق و ترجیح که در طاعت و عمل نیک هدایت و توفیق و در عمل زشت اذلال و مکر الهی نامیده می شود معنا نداشت و اگر در پاره آیات اذلال و مکر به خداوند نسبت داده شده، اذلال و مکر به عنوان مجازات است نه ابتدایی. توضیح بیشتر این معنا در چند جای این کتاب و مخصوصاً در بحث جبر و تفویض در جلد اول گذشت. جمله ثم الیه مرجعهم فینبئهم بما کانوا یعملون نیز ادعای ما را مبنی بر این که تزیین در این آیه مطلق و شامل جمیع اعمال باطنی از قبیل ایمان و کفر و تمامی اعمال ظاهری و حسنات و سیئات است تایید می‌نماید، برای اینکه ظاهر این جمله می‌رساند که انسان هر عملی را که انجام می‌دهد، چه خوب و چه بد، به خاطر غرضی است که در نظرش محبوب و لذیذ است و فکر می‌کند که این عمل آن غرض را تأمین می‌کند. چیزی که هست وقتی به سوی پروردگار خود بازگشت نمود، خداوند پرده غفلت را از جلوی چشم و فهم او برداشته و حقیقت را مکشوف می‌سازد. اولیای خدا لذاتی را می‌بینند که هرگز خیالش را هم نمی‌کردند و اولیای شیطان هم حقیقت آن اعمالی را که می‌کردند می‌بینند و اموری برایشان کشف می‌شود که هیچگاه در خاطرشان خطور نمی‌کرد. پس ظهور حقایق اعمال در روز قیامت اختصاص به یک طایفه ندارد. و اقسموا بالله جهد ایمانهم تا عند الله. کلمه جهد به فتح جیم به معنای طاقت است و کلمه ایمان جمع یمین به معنای سوگند است و جهد یمین قسم خوردن به مقدار قدرت و طاقت است و منظور این است که ایشان تا آنجا که می توانستند قسم یاد کرده تأکید نمودند و مقصود از بودن آیات در نزد خدا بودن آن در ملک خداست و معنایش این است که هیچ کس مالک چیزی از آن آیات نیست مگر به اذن خدا. بنابراین محصل معنای آیه چنین است: ایشان تا آنجا که توانستند قسم‌های غلیظ و شدید خوردند که اگر معجزه‌ای از ناحیه پروردگار ببینند که دلالت بر صدق ادعای رسول خدا و نبوت وی کند، ایمان خواهند آورد. البته منظور کفار اقتراح و بازیچه قرار دادن معجزات بود. بگو اختیار آوردن آیات و معجزات به دست من نیست تا از پیش خود خواسته شما را اجابت کنم. مالک و محیط بر آنها خداست. و ما یشعرکم انها اذا جاءت لا یؤمنون. کلمه لا یؤمنون هم با یای غیبت قرائت شده و هم با تای خطاب لا تؤمنون و بنابر قرائت اول روی سخن به طور التفات به مؤمنین و بنابر قرائت دوم روی سخن با مشرکین است و کلام تتمه گفتار رسول خدا صلی الله علیه و آله است. از ظاهر کلام چنین برمی آید که لفظ ما در مایوش اروکم استفهامیه باشد و بنابراین معنای آیه چنین می شود: شما مؤمنین چه می دانید که واقعی مطلب چیست؟ واقع این است که اگر ما معجزه هم برایشان بفرستیم باز ایمان نمی آورند و در حقیقت آیه شریفه می خواهد این معنا را برساند که این مشرکین قسم می خورند اگر معجزه‌ای برایشان بفرستیم حتما ایمان می آورند و چه بسا شما مؤمنین فریب این قسمهایشان را بخورید و حالان که خبر ندارید که اگر ما معجزه دلخواهشان را برایشان بفرستیم ایمان نخواهند آورد، چون خدا نخواسته که ایشان موفق به ایمان شوند. روی این حساب آیه شریف جزء آیات راجع به اخبار غیبی است. پاره از مفسرین گفتند لفظ ان که در جمله انها اذا جاءت است به معنای لعله شاید می باشد، ولیکن این حرف صحیح نیست، برای اینکه آمدن این لفظ به این معنا به فرضی که در کلام عرب دیده شده باشد بسیار کم است و نمی توان کلام خدای تعالی را حمله بران نمود. و نقلب افئدتهم و ابصارهم کما لم یؤمنوا بهی اول مرتن. ظاهر سیاق چنین میرساند که این جمله عطف بر جمله لا یؤمنون باشد و در حقیقت تفسیر و بیان ایمان نیاوردن مشرکین است و مراد از این که فرمود اولا مرتن دعوت قبل از نزول این آیات است که قهرن آن دعوت بعد از نزول این آیات دعوت دومی می شود و معنای آیه این است که به فرضی هم که آیه و معجزه برای آنان نازل شود ایمان نمی آورند برای اینکه ما دلهایشان را واژگونه می کنیم دیگر با چنین دلهایی نخواهند توانست آنطور که باید تعقل کنند و همچنین چشمهایشان را منقلب می سازیم دیگر آنطور که باید نمی توانند ببینند و در نتیجه به آن آیهی که پیشنهاد نزولش را می کنند ایمان نخواهند آورد همچنان که به آیات قرآنی بار اول ایمان نیاوردند ما آنها را در طغیان و نافرمانیشان وامی گذاریم تا همچنان در وادی حیرت و سرگردانی باقی بمانند. این آن معنایی است که از ظاهر سیاق آیه استفاده می شود. مفسرین دیگر معانی و اقوال عجیب و غریب دیگری برای آیه ذکر کردند که چون فایده‌ای در نقل آنها نیست از ایراد آنها خودداری گردید و طالبین را به کتب تفسیری که مزان آن اقوال است حواله می دهیم.